سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی در تاریخ دهم دی ماه سال 1359 شمسی مطابق با 23 صفر سال 1401 قمری، جلسه 61.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما راجع به حلم بود، گفته شد حلم که یکی از صفات و ملکات حسنه برای روح است، عبارت است از آن حالت آرامشی که روح دارد در رابطه با حوادث حوادثی را که انسان از نظر عقلی نباید در برابر آنها روحش به هیجان بیاید و حالت اضطراب پیدا کند. قبل از آنی که ادامه بدهم بحث را، تذکری در رابطه با بحثی را که دیشب راجع به حلم کردم، اون روایتی را که از علی علیه السلام نقل شد، لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک لکن الخیر ان یکثر علمک و یعظم حلمک. علی علیه السلام می فرماید خیر این نیست که ثروت یا فرزندت زیاد شود، بلکه خیر این است دانش و علمت زیاد شود و حلمت رشد کند. گفته شد این که کثرت را علی علیه السلام راجع به علم می‌فرماید و عظمت را راجع به حلم می‌فرماید، لطیفه ای بود. و آن این که چون انسان از نظر دانایی و دانش این چنین است، متعلق علم که معلوم است، معلومات متعدد دارد، در رابطه با هر معلومی تصویر علم می شود برای انسان. فرض کنید نسبت به علم طبیعی که شقوق مختلفه و شعب مختلفه دارد، مافوق طبیعت امثال اینها معلوم متعدد که می شود، به لحاظ معلوم علم هم کثرت پیدا می کند. ولی در باب حلم یک حالتی است و ملکه‌ای است برای روح و رو به فزونی می رود و رشد می کند. نخواستم دیشب بگویم که علم از مقوله کم است، اشتباه نشود. خود علم از مقوله کیف است، کیف نفسانی در جای خودش ثابت شده است. جا جهت این که علی علیه السلام ماده کثرت را در ارتباط با علم مصرف می‌فرمایند و عظمت را در رابطه با حلم خواستم نکتش را عرض کنم که این نکته لطیف درش هست، چون علم در رابطه با معلومش، چون معلوم تکثر پیدا می کند، در این رابطه است که حضرت می فرماید علمت را زیاد کن، به اعتبار معلوم معلوماتت را زیاد کن. ولی حلم یک صفتی است ثابت برای نفس و یک خو و طبع برای روح است. بگذارم، اما تتمه بحث حلم گفته شد معمولا انسان در پنج مورد است که این حالت حلم را اگر داشته باشد به نفع اوست، و در این شش مورد بود که انسان در رابطه با حلم باید عمل کند. یک، مسئله این که عزت دنیایی داشت، بعد از نظر دنیایی ذلیل شد. راست میگوید و نسبت دروغ به او میدهند، دعوت به حق و حقیقت میکند، از اون نمیپذیرند و توهینش میکنند. یا فرض کنید حقی را مطالبه میکند، با او مخالفت میکند، با سفیهی مواجه میشود و سفیهی به او توهین می کند، و بالاخره بدون جرم او را آزار می کنند. معمولا در این شش مورد انسان باید حلیم باشد. این شش موردی را که گفته شد، ما می توانیم از نظر این که چرا باید حلم به خرج بدهد به دو بخش تقسیم کنیم. بخش اول که همون مورد اول است، انسانی که عزت ظاهری داشت در جامعه و او تبدیل به خاری شد، چون دنیا نشیب و فراز دارد، بلندی و پستی دارد، او اگر بخواهد این مسئله را جبران کند، به این نیست که خشمگین شود، چون معمولا احساس کمبود در خود می کند. یک چنین شخصی که عزیز بوده و سپس ذلیل شده، احساس کمبود در خودش می کنه در رابطه با آبرویش، مثلا فرض کنید وجهش، شخصیتش، امثال اینها. برخوردهاش در زندگیش یک برخوردهای تندی می شود. چه بسا برای جبران این کمبود حیثیتی است چه در خود احساس میکند. ولی این اشتباه است. حلم موجب نمیشود که انسان به ذلت کشیده شود. این خیال میکند اگر حلم به خرج بدهد در رابطه با حوادث نسبت به اموری که براش پیش میاد این خیال میکند که این خودش یک نوع ذلت دیگری است برایش، یا در رابطه با ذلت است، یعنی مردم میپندارند ذلیل شده است که این حلیم شده است. اینو دقت کنید. و حال این که این اشتباه است. حلم موجب ذلت انسان نمی شود. لذا در آثار اسلامی این جهت را روش تکیه می کنند، چون جنبه روانی دارد و این را متذکر شده اند. صاحب وسائل نقل می کند روایت را از اصول کافی از امام صادق صلوات الله علیه حضرت فرمودند، رسول اکرم فرمودند: ما اعز الله به جهل قط، خداوند عزت نداده است به سبب جهل کسی به کسی هیچگاه، ولا اذل به حلم قط، و نه این که خار کرده باشد به سبب حلم کسی را هیچگاه. بنابراین حلم خاری نمی آورد برای انسان، بلکه عکسش. اگر انسان در چنین شرایطی از نظر ظاهر قرار گرفت، برای اینکه خاری را از خودش دور کند، حلم به خرج ندهد، از ذلتی کوچک به ذلتی بزرگ وارد میشه، یعنی بدتر میشه. جمله ایست که از امام صادق صلوات الله علیه است. من این جمله را باید نقل کنم و بعد معنا کنم که ذلت کوچک چیست و ذلت بزرگتر چیست و عبور از این ذلت به اون ذلت یعنی چه. در روضه کافی است کلینی نقل میکند این روایت را، که جلد هشتم کافی می شود، آخرین جلد کافی است. به ذهنم این است روایت 49 است. در اونجا نقل می کند که منصور دوانقی لعنت الله علیه امام صادق صلوات الله علیه را از مدینه احضار کرد به هیره. دو نفر هستند که در خدمت امام صادق بودند، یکی مصادف است که از خدمت گزاران است نسبت به امام صادق، خادم حضرت است، اینها میان بعد از آنی که منصور اون حالت شیطانیش نه به طول کلی رفت بشه، حالا در چه ارتباط سیاسی، حضرت رو رها میکنه. حضرت با این دو نفر می آمدند و می رسند به محلی چهار فرسخی بغداد. اول شب یکی از این تحصیلدارهای منصور اونجا بود، بین راه مأمور راه بود، جلو حضرت رو میکشه. و نمیگذارد حضرت برود، میگه نه باید برگردید و مثلا دستور از مرکز بیاد. حضرت تحمل میفرمایند، فرمایند از همون مرکز ما رو رعا کردن. او باز اصرار میکند و باز حضرت تحمل میفرمایند و فرضاً این جهته ظاهراً مصادف است. رو میکند به حضرت، عرض میکند یا ابن رسول الله، آقا کسی نیست توی بیابون شب، اجازه بدید به ما همینجا کلکی نمیکنیمش، سرشو میبره میدازیم توی این جسدشم توی این جوبه آب داموش میری، چون اگر این بخواد پا فشاری کند بالاخره ما رو بر میگرداند به بغداد. اونجا که برگشتیم اون نحسم باز ممکن است به این که باز یه حالت شیطانی دیگری پیدا بکنن. کار دست ما بده. حضرت پیش می‌فرمایند آرامش. در این روایت دارد به این که مقدار می‌گذره از شب، اواخر شب بوده، این تحصیل داره میاد میگه بفرمایید. حضرت حرکت میکنند و تشریف میبرند و وقتی که حرکت که میکنند رو میکنند به مصادف، یه جمله میفرمایند. جمله این است: ان الرجل یخرج من الظل الصغیر فیدخله ذالک به ظل کبیر. شخص از خاری و ذلت کوچک بیرون می رود ولی در ذلت بزرگ وارد می شود به سبب همین خارج شدن. فیدخله ذالک فی الظل الکبیر. انسان گاهی برای اینکه از خاری کوچکی رها بشه خودش را به خاری بزرگی می‌افکند. یک احتمالش این است که حضرت خواستن اینو بفرمایند که از نظر اسلام این محدور الدم نیست، خود منصور محدور الدم است، اما یه تحصیل داره فرض کن مأمور شهرداری این که محدور الدم نیست که در این حکومته. ما برای اینکه این خاری کوچک رو تحمل نکنیم، خاری ظاهری ها، اینو بکشیم، به تعبیر ما رهاشیم و کی به کی هم هست، انداختیم تو جوب آب، جسدش هم برد از در ظاهر، رد پایی هم نیست در کار. اما در یک خاری بزرگتر وارد بشی و او عبارت از خاری عند الله. یک احتمالش اینه خاری دنیا خاری کوچک است، ذلت دنیایی ذلت کوچک است، زود گذر است، اما ذلت بزرگ و خاری بزرگ خاری در نزد خداوند است که او زود گذر نیست. به معنا یک احتمال دیگرش این است که انسان از نظر دنیایی هم گاهی این چنین است در کردارش، از یک ذلت کوچکتر میخواد رها بشه، دست به یک عملی میزند که در ذلت بزرگتر دنیایی میفتد. اگر ما آمدیم و منصور رها کرد ما را، رفتیم و مشغول باز کارمون میشیم، این کار رو بکنیم مشت ما مثلا به حسب ظاهر باز بشه، اون وقت دیگه چه میشه؟ دیگه بحث رهایی نیست که از نظر دنیایی هم تصویر دارد. بنابراین قسمت اول این که انسان در رابطه با اون جهت که عزیز بود و خار شد به حسب ظاهر، خیال نکند حلم را کنار بگذارد، ذلت هم بر طرف است، نه، یا حلم ببرزد ذلت تثبیت می شود، نه، این نیست. خداوند به سبب حلم کسی را ذلیل نکرده است، بلکه اگر حلم را انسان ترک کند، از ذلت کوچک به ذلت بزرگ وارد می شود. و اما قسمت دوم، بخش دوم، و او مسئله پنج جهت دیگر بود. راست میگوید نسبت دروغ میدهند، یا حق و حقیقتی میگوید توهینش میکنند، مطالبه حقی میکند مخالفت میکنند، امثال اینها که پنج جهت دیگر. تمام اینها در رابطه با غیر است و اینکه انسان اگر بخواهد در این روابط پیش ببرد و پیروز شود، باید حلم ببرزد، باید حلم ببرزد، چون همین حلمش موجب می شود مردم او را یاری کنند. من اینو خلاصه کردم، در تمام اون پنج ماده این چنینه. تطبیق کنید، مواجهه با سفیهیست او را توهین می کند، حلم به خرج بده، آنگاه هست که مردم از او طرفداری می کند. حقی را مطالبه می کند، با او مخالفت می کند، حلم ببرزد، مردم یاور او می شود. راست می گوید نسبت دروغ بهش می دهند، حلم ببرزد، بعد روشن می شود و مردم یاریش می کند. در تمام اون پنج ماده این چنین. لذا ما در آثار اسلامی رو داریم که یکی از آثار حلم همین است. در وسائل روایت را نقل می کند از اصول کافی از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودن کفا بالحلم ناصرا. اینه دقت کنید چه زیباست. کافیست این که آدم به سبب حلمش یاور پیدا کند، یاورش حلمش باشد، خود حلم یاوره. علی علیه السلام می‌فرماید، این جمله را در نهج البلاغه است، صاحب وسائل از نهج البلاغه نقل می‌کند که علی علیه السلام فرمود اول و عوض الحلیم من حلمه، اولین عوضی را که شخص حلیم از حلمش به دست می آورد این است، ان الناس انصاره علی الجاهل، یعنی زودم بهش می رسد. این که مردم یاور اون شوند بر علیه شخص نادان جاهل، دارد اینجا دقت کنید که همه اون پنج قسم را شامل می شود. بنابراین در اون شش موردی که معمولا انسان باید حلم به خرج بدهد، از نظر اثر ظاهریش هم برد با اوست. و اما این پیامدهاییست از نظر ظاهر، پیامدهای دیگری در متون اسلامی برای حلم شمارش شد، یعنی گفته شده است و من شمارش میکنم. من تمام اونچه را که راجع به حلم رسیده است نمیتوانم روایاتش رو بخوانم، ولی امیدوارم اونچه را که در رابطه با حلم است که یک خصوصیتی در روایتی است این رو بگویم. اول، حلم موجب می شود که حلیم محبوب خدا شود. روایتی بود که دیشب خواندم و از دو طریق نقل شده است که در وسائل نقل می کند. روایت سوم و پنجم از باب 26 از ابواب جهاد نفس، خداوند دوست می دارد کسی که با حیاست، حیای او زیاد است و حلمش هم زیاد است، با حلم است. دوم، مسئله رفعت و شخصیت او عند الله. روایت را مرحوم نراقی نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمود ابتغوا الرفعه عند الله، طلب کنید رفعت را نزد خداوند. قالوا و ما هی یا رسول الله، سؤال شد رفعت چیست؟ قال، حضرت در جواب فرمود تسل من قطعک و تعطی من حرمک و تحلم غم من جهل علیک. اگر کسی بخواهد عند الله رفعت و منزلت پیدا کند، این رحمی که از او قطع کرده است او صله کند با او، کسی که او را محروم کرده است او بهش عطا کند، و حلم بورزد نسبت به کسی که جهل میورزد به او. سوم، حلم ارزش به عمل انسان میدهد، به اعمال دیگر انسان ارزش میدهد حلم، حتی ارزش اجتماعی. ذاتی از پیغمبر اکرم که این روایت را هم باز مرحوم نراقی نقل میکند، دارد ثلاث من لم تكن فیه واحدت من هن فلا تعتدو بشیء من عمله. سه چیز هستند که اگر یکی از این سه چیز در کس نباشد، اعمال اون را به حساب نیاورید، یعنی رو عمل او حساب دیگه نکنید. اول، تقوا تحجزه عن معاصی الله. اگر دیدید تقوا ندارد که او مانع شود، اون تقوای او مانع شود از این که دستش آلوده به معصیت خدا نشود. اگر تقوا داره عملشو چی به حساب بیارید. اگر دیدی تقوا ندارد عملشو به حساب نیار. من نمیتونم روش رو پون کنم رو عملش. آقا دقت کنید، گرچه این از بحث من خارجه ولی اینو دقت کنید، معیاری که پیغمبر اسلام میده به دست ما، رو عمل کی میتونیم حساب کنیم؟ کسی که تقوا ندارد میگه رو عملش حساب دیگه نکن، عمل او گولت نزنه، حتی عملش گولت نزنه ها، چه برسه به لفظش. و حلمون یکف و به سفی، حالت حلم که جلوگیر باشد نسبت به چی؟ سفی. یعنی به سبب حلم سفیه را جلوگیر باشد. یعنی سفیه چه موقعی است که میدان برایش باز است که تو را هدف قرار دهد و بکوبد؟ اونگاه که تو حلم نداشته باشی. حلمون یکف و به سفی، به سبب حلم سفی را جلوگیر باش. این حلم است که نمیگذارد میدان برای سفی باز شود. جهت دیگر که از پیامدهای حلم است، مسئله درجات معنوی است که به انسان در رابطه با حلمش می‌دهند. خود حلم ورزیدن اجر دارد. روایت از پیغمبر اکرم نقل شده است که حضرت فرمودند ان الرجل المسلم لا يدرك بالحلم درجة الصائم القائم. شخص مسلمان به سبب حلمش این درک می کند درجه و مرتبه انسانی که روزها را روزه بدارد و شبها را به عبادت خدا بیستد. جهت دیگر، حتی عابد یعنی کسی که پرستش خدا را عمل خود قرار داده است، این پرستشگر بهش گفته نمی شود مگر اینکه دارای حلم باشد. یعنی به رتبه عابد نمی رسد انسان مگر حلم داشته باشد. اونهایی را که از عباد محسوب می شوند، اون انسانهایی هستند که حلیمند و عبادت می کنند. روایت از امام هشتم صلوات الله علیه است، می فرماید لا یکون الرجل عابدا حتی یکون حلیما. باز جهت دیگر در رابطه با حلم، ما در روایات داریم که حلم موجب آمرزش گناه هم می شود. در وسائل این روایت را نقل می کند از اصول کافی است که امام صادق صلوات الله علیه فرمود اذا وقع بین رجلین منازعه، هرگاه بین دو شخص درگیری پیدا شود، نزل ملکان، دو فرشته فرود می آیند، فیقولان للسفیه منهما، این دو فرشته به اون طرف بیهودگو میگویند قلت و قلت، گفتی و گفتی، و انت اهل لما قلت، خودت سزاواری به اون چرا که گفتی. به اون صفیه میگن و ستجزی به ما قلت، به زودی کیفر داده می شوی به اون چرا که گفتی. و یقولان للحلیم منهما، به اون طرفی را که حلم ورزید می گوین صبرت و حلمت، بردباری کردی، حلم ورزیدی، سیغفر لک این اتمم تذالک، به زودی آمرزشی برای تو هست اگر به اتمام برسانی حلمت را. بعد دارد و این رد الحریم حلیم، اگر اینم از کوره در و این رد الحریم علیه، اگر سرگرداند اون شخص حلیم یعنی جواب سفیه را بدهد، ارتفع الملکان، این دو فرشته می روند. خب معلوم می شود یکی از آثار حلم مسئله غفران است. باز جهت دیگر، من که این جهات رو میشمرم چون انشاءالله میخوام بحث حلم رو امشب تمام کنم، فردا شب وارد بحث انتقام بشیم. جهت دیگر مسئله این که از نظر خوب و طبع شخص حلیم شبیه ترین مردم به رسول الله است، یعنی به انسان کامل. این روایت را صدوق در من لایحضر نقل می کند و صاحب وسائل از او در وصیت‌هایی که پیغمبر اکرم به علی علیه السلام فرموده است، یکی از جملاتش این است: یا علی الا اخبرکم به اشبهکم بی خلقا، میخواهید شما را آگاه کنم به شبیه ترینتان به من از نظر خلق و خوبتم؟ قالوا بلا یا رسول الله، بفرمایید. قال احسنكم خلقا و اعظمكم حلما. اون که حلمش رشدش بیشتر است، که باز اینجا عظمت را استعمال میکند پیغمبر اکرم. و ابرکم به قرابته و اشدکم من نفسهی انصافا، کسی که به نزدیکانش بیشتر احسان کند و اون کسی که شدیدتر و سختتر است از ناحیه خود از نظر انصاف، یعنی انصاف را از پیش خود رعایت می کند. چون دو جور رعایت انصاف است، یکی به قوه قهریه خارجیه، کسی مراعات انصاف رو میکنه اما ترس از بله کتک خارجی و کیفر دارد، یکی هست نه خودجوش است، انصافش از نظر داخلی است. بله، بالاخره این روایت آخر را از امام صادق صلوات الله علیه هست، این در بهار است مجلسی نقل میکند که الحلم سراج الله، حلم نوری است الهی، یستضیع بهی صاحبه الی جواره. این پرتوی است الهی که صاحب حلم از این پرتو استفاده می کند و اطرافش را این به وسیله این نور می بیند، روشن می کند. و یک جمله هست و این جمله آخر: ولا یکون حلیما الا المؤید به انوار الله و به انوار المعرفه و توحید. و حلیم دارای این صفت حلم نمی شود مگر اینکه مورد تأیید خدا شود به سبب انوار الهی و انوار شناخت خداوند و توحید. یعنی چه؟ این مباحثی را که در رابطه با حلم گفتم من و در بحث صبر هم این هست، این دقت کنید، در صبر یعنی بردباری، فرق است بین حلم و صبر. در هر دو بحث این جهت هست. اگر اینطور طرح مسئله باشد که حلم حالت آرامش روح در برخورد با حوادثی که انسان معمولی
در رابطه با اون حوادث روحش هیجان پیدا می کند و غضبش افروخته می شود. دقت کنید، هلی که با این برخوردها هیجان روحی پیدا نمی کند و این هم به نحو طبیعی هیجان پیدا نمی کند، نه این که جلو جیر هیجان می شود. کنار بحث کردیم ها، غضب کف نه، کزن قیز نه، اینا رو بحث کردن. طبع یعنی روح دارای یک چنین ملکه است. خب اینجا یه مسئله مطرح است، این حالت استواری روح، همیشه روح یعنی نیروها عکس العمل نشون میده، غضب عکس العمل نشون میده، شهوت عکس العمل نشون میده. این دقت کنیم، این مسئله طبیعی است. چه موقعی است، چه میشود که این روح عکس العمل نشون نده؟ اونگاه هست که این تکیگاه داشته باشه. به تعبیر دیگر، جاذبه طبیعی کار می کشد. از این طرف تو می خواهی چیکار کنی؟ تو می خواهی چون تعادل قوا رو می خواهی حفظ کنی، چه می کنی؟ یه جاهایی که جاذبه باید بکشه می خواهی جلوش رو بگیری، اینجا یه تکیگاه می خواهی که تکیه به او بکنی تا بتونی جاذبه رو دفعش کنی، ولی نمیشه. من در یه سطح پایین این ادا میکنم. من این وسط ایستادم، یکی از این ور میکشه من رو، خب من میفتم. چه موقعی میتونم مقاومت کنم؟ با اونی که دستم یه طرف پشتم بگیرم قرص، هرچون بکشه منم وایستدم. یه تدافعی، حالا تدافعی پیدا میشه در نیروها وایمس.
انسان‌های غیر مکتبی اینا نمیتونن حلیم بشن.
چرا؟ چون تکیگاه ندارن. هر کس چیه؟ یعنی غیر مکتب‌های الهی.
نمیتونه. چون بر طبق روش طبیعی قوا میخواد مشی کنه، هر جا جاذبه زیادتر مثل گوسفنده و حیوانه میره
کمتر کمتر.
این خودش را تسلیم یک جاذبه طبیعی کرده است.
جاذبه طبیعی است، ماده، نیروهایی در ارتباط با ماده.
اما انسان‌هایی را که در ارتباط با نیروی ما فوق طبیعت هستند، یعنی ماده، اینها چی؟ روحشون در اون ارتباط است. اینها تکیگاه دارن. لذا زیر بنای حلم، زیر بنای صبر در مکتب‌های الهی، التوکل علی الله. انسانی میتواند روحش را آراسته کند به این صفت زیبای علم که مورد تعجیب خدا باشد، نور الهی در دلش تابش کرده باشد، عهد معرفت و توحید باشد، پرتو الهی در روح او باشد. اینه. و الا بالاخره هر چقدر هم به تعبیر ما حرکتی داشته باشد قصری در میشه. این که ما میبینیم انبیا و اولیا در رابطه با حوادث بزرگ که بشر معمولی قادر نیست که عشری از اعشار او را تحمل کند و اینها تحمل میکردند، مال این بود. اینا بستگی به جای دیگه داشت روحشون. این که امام صادق صلوات الله علیه می فرماید ولا یکون حلیما، نمیتونه حلیم باشد، حلیم نمی شود الا المؤید به انوار الله. اونا مصنوعیه، بالاخره مشتش وا میشه. حلم های ظاهری اینهایی که حلم ظاهری میبرزن، دقت کنید، در ارتباط با دنیا مشتشون باز میشه. امروز برای ساکت کردن تو ممکنه باز برخورد کردم، میبینم به اینکه گوشتم زیر دندونته، به تعبیر ساده ریشم گروه توست، بعد که در اومد از اون طرف از خشم استفاده می کند نامشروع، چند برام سلام علیکم. خوب دقت کنید، فرق بگذارید، اشتباه نکنید. اما اون انسانی که اینطور نیست، که چگاهش خداست، محال است در سراسر عمرش هر چه نشیب و فراز پیدا شود اون روحش عوض شود، چون تکیگاهش خداست، همه اعمالش در ارتباط با اوست. وقتی روح در ارتباط با الله شد، یک آرامش خاص دارد. چه بسا این نفس مطمئنه ای را که دارد در آیه شریفه در روایات داریم ما، یعنی اون روح آرام گرفته. روح آرام گرفته کدام روح است؟ اون روحی که به معدن رحمت عظمت به اونجا متصل است، اون روح است.
اللهم صل علی محمد و علی محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اقضي حوائج المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم،
وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله